سیزده و سی دقیقه. روایت کتاب سقوط در سکوت. 12 دقیقه تقدیم شما.
روایت کتاب بر اساس کتاب سقوط در سکوت، نوشته ابراهیم زاهدی مطلق. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران آسیه گرجی، مریم باقری، فرشته ذوالفقاری، امیر زنده دلان، صدا بردار اصغر زعماری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. 7 مهر روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدسه. به همین مناسبت از برنامه امروز گزیده ای از کتاب سقوط در سکوت به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. این کتاب با آقای ابراهیم زاهدی مطلق بر اساس زندگی شهید جواد فکوری نوشته و نشر شاهد در 86 صفحه منتشر کرده. لطفاً اولین قسمت از روایت کتاب سقوط در سکوت رو بشنوید. سر و صدای دختران دبیرستانی تو کلاس بلند بود. کمی که گذشت معلم تاریخ وارد کلاس شد. مبصر برپا داد و دانش آموزان بلند شدن. خانم معلم به ساعت مچیش نگاه کرد و رو به تخته ایستاد. بعد ماژیک مشکی رنگی رو برداشت و روی تخته مطالبی نوشت و برای بچه ها خوند.
ناگهان انفجار مهیبی در هواپیما بلند شد. صدای نامعلوم و هراسناک خلبان به گوش رسید که گفت: هیچی ندارم، هیچی ندارم. مأمور برج مراقبت با تعجب پرسید: چطور هیچی نداری؟ 4 تا موتور داری؟
خانم معلم ادامه ی مطالب رو خوند.
صدا این بار نامفهوم تر بود. هیچی ندارم، به خدا هیچی ندارم. چراغ‌های باند را روشن کنید، دارم سقوط. یک بار صدا و برق هواپیما قطع شد. سکوت بود و سکوت. هیچ کس در داخل آن هواپیمای C-130 و در آن تاریکی نمی دید که چگونه عقربه ها همگی به سمت صفر در حرکت بودند و هواپیما با سرنشینانش مثل یک تکه سنگ بی هدف رو به پایی می رفت.
خانم معلم آخرین جمله رو پایین تخته نوشت و نقطه گذاشت. بعد رو به کلاس برگشت و لحظه به دانش آموزان نگاه کرد. همه به اون زل زده بودن. کمی که گذشت فائزه گفت:
خانم الهام، اجازه، اسم فیلم چیه؟
چند نفر خندیدم. خانم الهام با لحنی مهربان گفت:
اسمش با شما، دلتون میخواد چی باشه؟
با شنیدن این حرف سر صدای بچه ها بلند شد و هر کسی چیزی گفت.
قهرمانا میمیرن. انفجار در آسمان بهتره.
نه خانم، سقوط در تاریکی بهتره.
محشید میرفتایی با خنده گفت:
خانم، این کارای خشن رو بذاریم برای پسرا، به ما کارای دخترونه بدیم.
صدای خنده دانش آموزان توی کلاس بلند شد. خانم الهام با اشاره دست از اونا خواست ساکت بشه.
بچه ها لطفاً ساکت. مطالبی که من روی تخت نوشتم قسمتی از یه فیلم سینمایی نیست. گزارشی از آخرین لحظات سقوط هواپیمای C-130 که سال 1360 اطراف تهران رو زمین افتاد. هواپیمایی که از اهواز به تهران می اومد تا سرنشیناش گزارش شکست حصر آبادان رو به امام بدن. اما خب نزدیک تهران هواپیما دچار سانحه شد و سقوط کرد. من بیشتر از این نمیخوام درباره این هواپیما و سرنشیناش بگم. از اینجا به بعد دیگه کار شماست.
یکی از دانش آموزان گفت:
خانم اجازه، ما میدونیم.
چی رو میدونی عزیزم؟
ماجرای این هواپیما رو میدونیم خانم معلم. تو این هواپیما عده‌ای از فرمانده های جنگ بودن.
بچه ها به سمت دانش آموزی برگشتن که این حرف رو زده بود. مریم بود، دانش آموز کتابخونه کلاس. مریم از جا بلند شد و گفت
خانم اجازه غلط گفتی؟
نه عزیزم کاملا درست گفتی. تو میدونی که کیا توی اون هواپیما بودن؟
صدای یکی از دانش آموزان از تای کلاس بلند شد.
خانم اجازه امروز درس نمیدین؟
چرا همین الان هم داریم درس میخونیم، منتها به جای دوره غزنویان یا خوارزمشاهیان داریم تاریخ معاصرمون رو مرور میکنیم. به نظر شما کدوم مهمتره؟
مریم ادامه داد
خانم اجازه ما خواهرمون همسایه ی آقای کلاهدوزه که توی اون هواپیما بوده و شهید شده.
بله شهید کلاهدوز جز فرماندهانی بودن که توی هواپیمای C-130 شهید شدن. خیلی خوب، قراره تو مدرسه یه کار گروهی انجام شه، یعنی این که کلاس سومی‌ها درباره شهدای اون هواپیما تحقیق کنن. باید هر کدوم از کلاس سومی‌ها یکی از شهدای هواپیما رو انتخاب کنن و دربارش تحقیق کنن.
خانم الهام نگاهی به دانش آموزان کلاس کرد و ادامه داد
ما اول باید تو کلاسمون چند تا گروه درست کنیم تا بتونیم کارا رو تقسیم کنیم. کیا میخوان سرگروه بشن؟
مهشید، مریم و مرضیه بلند شدن. خانم الهام گفت
خیلی خوب، شما با هم مشورت کنید و زنگ تفریبی دفتر تا بهتون بگم که قراره چی کار کنیم.
زنگ تفریح خورد. خانم الهام کیف و چادرش از روی میز برداشت، بعد در حالی که از کلاس بیرون میرفت به سرگروه ها اشاره کرد همراهش برن. مهشید و مریم و مرضیه همراه خانم الهام راه افتادن. خانم الهام وارد اتاقی شد که کنار دفتر بود. سه دانش آموز هم وارد شدن. میز بزرگ بیزی شکل و قهوه‌ای رنگی وسط اتاق بود که دور تا دورش صندلی گذاشته بودن. خانم الهام رو به سه دانش آموز کرد و گفت
بچه ها لطفا بشینید، من ترجیح دادم به جای دفتر توی این اتاق که مخصوص جلسات جلسم رو تشکیل بدیم.
هر سه دانش آموز روی صندلی نشستن. خانم الهام گفت
خب همینطور که گفتم مدرسه ما میخواد درباره هر کدوم از فرماندهان شهید سقوط هواپیمای C-130 جزوه های منتشر کنه، جزوه‌ای که شرح کاملی از زندگی اونا باشه. بعد از کامل شدن این جزوه بهترین و دقیق ترین جزوه با انتخاب دانش آموزان جایزه میگیره.
مهشید پرسید
خانم وظیفه ما چیه؟ ما باید چی کار کنیم؟
کلاس ما باید درباره زندگی شهید فکوری تحقیق کنه. هر کدوم از شما باید بخشی از زندگی شهید جواد فکوری رو انتخاب کنید و با گروهتون دربارش تحقیق کنید.
چطوری میخواین این موضوع رو بین ما تقسیم کنیم؟
سوال خوبی بود. شهید فکوری دوره فرمانده پایگاه هوایی تبریز بوده، یه دوره دیگه فرمانده نیروی هوایی کشور و یه زمانی هم وزیر دفاع شده. هر کدوم از این دوره ها رو میشه انتخاب کرد و دربارشان تحقیق کرد.
مهشید صندلی عقب زد و از جا بلند شد، بعد به سمت نقشه تهران رفت که روی دیوار نصب شده بود. انگشتش رو روی نقطه نامعلومی گذاشت و گفت
من میخوام بدونم اون هواپیما کجای این نقشه سقوط کرده.
خانم الهام از روی صندلی بلند شد و به سمت نقشه رفت. به مریم و مرضیه هم اشاره کرد همراهش برن. خانم معلم به نقشه که رسید انگشت مهشید رو گرفت و اونو روی ضلع جنوبی تهران روی کلمه کهریزک گذاشت و گفت
هواپیما اینجا سقوط کرده عزیزم، منطقه کهریزک.
خانم اجازه دختران میتونن خلبان بشن؟
هر کسی نتونه تو میتونی مهشید جان. خیلی خوب، حالا برید و زندگی شهید فکوری رو از روز تولد تا شهادت به سه قسمت تقسیم کنید و با گروهتون مشغول کارشین. هر کاری یا کمکی هم که خواستین من هستم. خب فقط یادتون باشه که اطلاعاتتون دقیق باشه. ضمناً کتابخونه ها و پدر و مادراتون یا روزنامه های اون دوره هم خیلی میتونه بهتون کمک کنه.
مریم پرسید
تا کی وقت داریم خانوم؟
هفته بعد اولین جلسه‌مون رو درست همین ساعت و همینجا تشکیل میدیم تا ببینیم که پیشرفت کارا چطور بوده.
مهشید و مریم و مرضیه با خانم الهام خداحافظی کردن و از اتاق جلسات مدرسه بیرون رفتن. درست در همین موقع سرگروه های کلاس زنبق رو دیدن که با معلم تاریخشون از دفتر دبیران بیرون میومدن. مرضیه رو به مریم و مهشید کرد و گفت
بچه ها مثل اینکه حریفامون هم جلسه داشتن.
مهشید خندید و گفت
اما قیافه‌هاشون که به جایزه بگیرا نمیخوره.
سرگروه های کلاس زنبق به سمت راه پله رفتن تا به کلاسشون برسن. مهشید، مریم و مرضیه هم پیش پیش کنان به سمت کلاس راه افتادن. سرگروه های کلاس کوکب خیلی زود دور هم جمع شدن تا کارها رو تقسیم کنن. مریم گفت
به نظر من باید زندگی شهید فکوری رو به سه بخش تقسیم کنیم و هر گروه درباره قسمتی از اون تحقیق کنن. از تولد تا ورود به نیروی هوایی، از ورود به نیروی هوایی تا پیروزی انقلاب اسلامی و از پیروزی انقلاب تا شهادت.
مهشید گفت
پیشنهاد خوبیه. من و گروه هم از تولد تا ورود به نیروی هوایی رو کار میکنیم.
مرضیه گفت
من و گروه هم زندگی شهید فکوری رو از ورود به نیروی هوایی تا پیروزی انقلاب اسلامی کار میکنیم.
و مریم گفت
قسمت سوم هم برای من و گروه هم میمونه. فردا با خانم الهام جلسه داریم. یادتون که نرفته بچه ها تو اتاق جلسات.
مریم و مهشید و مرضیه برای جلسه با خانم الهام آماده شده بودن. دوستان عزیز تا فردا و ادامه ی روایت کتاب سقوط در سکوت خدا نگهدار.
گرامیان قسمت اول روایت کتاب سقوط در سکوت بود که تقدیمتون کرد، انشاءالله مورد توجهتون واقع شده باشه. در دهه پایانی ماه صفر هستیم. مصیبت اهل بیت، سال روز وفات پیامبر اسلام، شهادت آقای امام حسن و امام رضا علیهم صلوات الله در این دهه واقع شده. جا داره که پیشاپیش خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض کنیم.
اون چه الان در دست رسه و معروف به حدیث قصاص از زبان حضرت زهرا علیها السلام روایت شده که جابر بن عبدالله انصاری میگه حضرت زهرا علیها السلام چنین و چنان فرمودن
ان فاطمه الزهراء علیها السلام بنت رسول الله صلی الله علیه و آله.
حدیث قصاص خیلی اسرارآمیزه. حاجت دارید، مشکل دارید، غفلت نکنید که هم آیت الله بهجت، هم آیت الله بهاءالدینی که هر دو اهل باطن بودن و اهل تشرف به امام زمان، اینا در سختی ها و مشکلات میگفتن حدیث کسا بخوانید.
فرمود اگه هم و غم میدارید با خوندن حدیث کسا خدا هم و غم از دلتون میبره. اگه حاجتی دارید انشاءالله حاجت روا میشین.
با قرائت حدیث کسا بلاها را دفع و گرفتاری ها و بیماری ها را رفع کنید.
اللهم صل على فاطمة و ابيها. اللهم صل على فاطمة وأبيها ونعلها ودعلها وبنيها
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان. سپاسگزارم که با بخش اول برنامه ها تا این لحظه همراه بودید. در مسیر عشق رو تقدیمتون میکنیم ایجاد تمدن اسلامی در اربعین حسین در کلام حجت الاسلام جوشقانیان. تا فرصت دوباره خدا
نگهدار.
خون حیات از شریانهای جاده ها در تن پر قدرت سپاه عشق پخش میشود و از قلب تا سرانگوشت ها به یک دیگر پیوند میخورد.
فرمود حسین یار هر معنا، ای سینه زن غریب کربلا، جز راه حسین نیست راهی به خدا، جز راه حسین نیست راهی
در مسیر عشق.
عشق و این جاده ها دل ما شده زائر کربلا، به پای قمر هستی ما فدا، دوباره شده موکب غم به پا. امیری حسین آن وله
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه اساتید، دانشجویان و شنوندگان عزیزم. تو این جلسه عرض میکنم جاهلیت مدرن با تمام قوای خود به میدان آمده. مهمترین استراتژی این جاهلیت مدرن هم زدن ارکان ولایت توحیده. تنها مانعی که در مقابل نگاه‌های طمعانه، متجاوزگرانه و شیطان صفت خود می‌بینه، اون نگاه ولایت توحیده. لذا هر چه بتواند در جهت هدم و هدک و نابودی این مؤلفه‌های ولایت توحید تلاش خودش رو می‌کنه، که یکی از اونها قصه پیاده‌روی اربعین می‌تونه باشه، از مؤلفه‌های بسیار زیبایی که می‌تونه تحقق بخش اون مباحث ولایت توحید باشه. بذار این جاهلیت مدرن تمام توپخانه های خودش، تمام قرارگاه های خودش، تمام امکانات عده و عده خودش گسیل کرده، به کار گرفته، چه در بعد امنیتی، چه در بعد نظامی، چه در بعد فرهنگی، اعتقادی، سیاسی، اقتصادی، تا استیلای خودشو بر همه جوامع بشری دیکته بکنه. و اون ولایت توحید که اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هست، اینو به حاشیه و از میدان دور بکنه. تا اسلام انقلابی هست، تا اسلام شیعی هست، تا اسلام ناب هست، اونا ناکارآمدند. برای زدن این اسلام به حقیقت اینا برنامه ها دارن، توطئه ها دارن، نقشه های راه دارند. ما باید توجهمون به این مسئله باشه. شما ببینید تو همین قضایای پیاده روی اربعین طی سالهای اخیر چقدر انفجارات و تهدیدها و خطرات که به استیصال بکشن، خب نتوانستن به لطف خدا و هرگز نخواهن توانست. وعده الهیه که الا ان حزب الله هم الغالبون. آنچه که اونها میبافند از فضاهای مجازی، رسانه‌ای، اینترنتی، ماهواره‌ای، میدانهای امنیتی و گوناگون، به برکت یک پیاده روی اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، این توطئه ها، این مکرها، این خدعه ها، این نقشه های شوم برملا می شود. چرا اربعین امام حسین علامت مؤمن زیارت اربعین؟ چون یه همچین نقش بازدارنده ای داره. چرا هر گام شما تو پیاده روی اربعین اینقدر اجر و منزلت داره؟ چون چنین نقش خونسا کننده ای برای اردوگاه دشمن داره. دشمنی که با همه عده و عده به میدان آمده، وقتی یک راهپیمایی و تظاهرات مثلا 20 میلیونی بلکه بیشتر در کمال آرامش و اصول انسانی و الهی مشاهده میکنه، تمام اون نقشه ها خونسا میشه دیگه.
حسین رادیو معارف، برنامه در مسیر عشق، حجت الاسلام جوشغانیان.
در سوره مبارکه فتح، بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. میگه با این فتح پیغمبر، فتح مکه سال 8 هجرت، پیغمبر با این فتح مکه بسیاری از گناهان تو آمرزیده شد، چه گناهان گذشته چه آینده. مگه پیغمبر گناه میکرده؟ نه، گناهانی که به پیغمبر نسبت میدادن چی میگفتن؟ ساحره، مسحوره، جادوگره، سحر شده است، معلمه، یادش دادن. از غاص و احلام، پرت و پلا میگه، مجنونه، دیوانه است، کذابه، مفتر و و. تمام اینا خونسا شد. چرا خونسا شد؟ از پیغمبر اکرم حرکتی سر باز داد که دیدن اوج عقلانیته. دشمنترین و خبیثترین دشمنش ابو سفیان مأمن بهش داد، خانش پناهگاهه. کی میگه این پیغمبر دیوانه است؟ پیغمبری که باید الان خرخره او رو بزنه با شمشیر چنین چنان، الیوم یوم انتقام باشه، نه، الیوم یوم المرحمه. خونسا شد. این همه اسلام هراسی درست میکنن، این همه عرض کنم نسبت به اسلام ناب ذهنیت درست میکنن. پیاده روی اربعین وقتی دنیا نگاه میکنه چقدر زیبا، چقدر جانانه، کوچکترین مسئله نیست. تو بعضی از مجامع تو قد مجوز یک تجمع چند ده نفری نمیدن، نمیتونن کنترل کنن. مردمی ترین تظاهرات عالم، در این حال سیاسی ترین و راهبردترین تظاهرات عالم در کمال آرامش بدون کوچکترین آسیب برگزار میشود. این خونسا میکنه، مثل قصه فتح مکه است. تمام او ذهنیت ها، تمام او باورهای غلط، تبلیغات مسموم بر علیه اسلام و اسلام حراسی خونسا میکنه. این حرکت اربعین ابا عبدالله الحسین که اگر سختی و مشقت داره که افضل الاعمال احمزها، سختترین عملها پاداشش از همه بیشتره و افضل اعمال سختترین اونهاست، پیاده روی اربعین فلسفش اینه. حالا چی میخوام عرض بکنم اینجا؟ عرض من اینه، در برد جامعه سازی ما نیاز به حرکت اربعین ابا عبدالله الحسین داریم. بعد از خودسازی این افراد خودساخته کنار یک دیگر قرار میگیرن. تا اون خودسازی نباشه نمیتونن این چالش ها رو دور بکنن. انسان در کنار یک دیگر، هر کسی به منفعت خودش، سود خودش نگاه میکنه، ولی تو اربعین این نیست. چون جامعه خودساخته یا افراد خودساخته هستن، اونجا جامعه اسلامی شکل میدهند. در کنار معلوم نمی کنه کی کارفرماست، کی فرمان برداره، به زیبایی تمام. بعد می رویم از اونجا به دنبال عرض کنم تمدن اسلامی. لذا اربعین خط بطلان بر همه حجمه های ناجوان مردانه اردوگاه عرض کنم معاند، اردوگاه غرب، اردوگاه امپریالیسم خبری با اون طوفانه عرض کنم رسانه هاشون که تبلیغات مسموم میکنن، در حقیقت خونسا میکنه حرکت اربعین. منتها یه نکته اینجا هست، دوستان عزیز، رسانه‌ای ما باید به زیبایی تمام اینا رو بولد و بلجسته بکنن. برجستگیش هم در عرصه بین المللی و فضاهای بالاتر از کشورهای اسلامی باید باشه. باید تو اردوگاه و جوامع بشری انسانی کاملا این نقطه های فاخر ظهور و بروز بکنه. گاهی نگاه میکنی بعضی از مقاومتاتی که اردوگاه غرب داره، چجور اینا رو برای ما به عنوان یک باور نهادینه کردن. چرا این ارزش های الهی انسانی نباید برجسته بشود؟ لذا رسانه ما، هنر ما و هنرمندان عزیز ما سهم وافر دارن تو این بخش، باید یک توجه بسیار بسیار جدیتر داشته باشن.
يا رب الحسين اشفي صدر الحسين بغمور الحسين.
حجتي يا رب.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در حال باطنی تا دنیا صدای ما رو بشنوه،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
یک نکته رو حتما در این مجموعه کارها در نظر بگیرید و اون نکته مسئله انگیزه شهیدان و هدف شهیدان. شهیدان برای چی رفتن به میدان جنگ که به شهادت اونها منتهی شد؟ این مهمه. خب از نظر من و شما ممکنه واضحه، انگیزه اونها انقلاب بود، حمایت از امام بود، زنده نگه داشتن حرکت عظیم جمهوری اسلامی بود که دشمن میخواست او را از بین ببره و خاموش کنه. لکن وسوسه صورت میگیره در این زمینه، فلسفه بافی میکنن، حرف میزنن برای اینکه اینو نفی کنن، اینو تقویت کنن. هدفشون عبارت بود از حمایت از انقلاب، حمایت از امام، حمایت از دین. ببینید تو این وصیت‌نامه ها، خیلی در بسیاری از این وصیت‌نامه ها اسم مبارک امام هست، مسئله حجاب هست، مسئله انقلاب هست. اینا انگیزه این هاست و آرمان اونها هم همین است که به هدفهای انقلاب اسلامی دست پیدا کنه کشور و جامعه. این آرمان اونها اینه، میرن برای اینکه این کار انجام بگیره. این دشمنی که آمده تا خط انقلاب را قطع بکنه و نظام جمهوری اسلامی رو که بر اساس این انقلاب هست بر هم بزنه، میرن که در مقابل این دشمن سینه سپر کنن و بیستن و او رو دفع کنن، که توانستن این کار رو هم کردن و خودشون هم شهید شدن. این یه نکته است. یک نکته دیگه معرفی چهره های پر افتخار این شهدا به جوانانه. خب من دیدم حالا این نام شهدای بزرگ و برجسته وجود داره، به اینا اکتفا نکنید. اونطور که به من گزارش کردن در بین شهدای یزد 1000 شهید دانش آموز هست، یعنی تو این 4000 تا 1000 تاشون شهدای دانش آموز هست. این چیز خیلی مهمیه. اونی که به من گزارش کردن میگن متوسط سن شهدای یزد 23 ساله، یعنی حدود نصف از اینها کمتر از 20 سال سنشون بوده. نوجوانترین شهید دفاع مقدس یزدی است، یه بچه 12-13 ساله. اینا مهمه، اینها رو برجسته کنید، اینا رو نشان بدید.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبسترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.